نشوند.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به علمك. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از مکروهات ترک خلال کردن بعد از غذایی که انسان مصرف میکنه یا مطلقاً خلال نکنه در جایی که آب هست، با چوبهایی که و خلالهایی که دین نهی نکرده. اگر دین نهی کرده باشه بازم کراهت داره. نفس خلال نکردن جایی که آب هست مکروه. اگر با خلالهایی باشه که اون چوبهاشو دین نهی کرده، مثل چوب درخت انار، مثل چوب آس، نه را قبلنا خوندیم، خب با اونا هم اگر خلال کنیم مکروه. پس باید با چوبی باشه که دین نهی نکرد. فقد ورد التأکید على الخلال فی روایات کثیره جدا و یدل على اضرار ترک الخلال بالاسنان ما روی من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تخللوا علی اثر الطعام. خلال کنید بعد از اینکه غذا خوردید که اثر طعام را، باقی مانده غذا را از لای دندون ها پاک کنید. جایی که آب هست، این هر بار هی تکرار میکنه، چون بعضی عادت زشت دارن با هر چیزی خلال میکنن که گفتیم مکروه یورس الفق، برن با دست اینجوری میخوان کاری تو میکنن. من اینا دیدم جای مختلف بدتر میشه، خلال نمیگد بهتر. آفرین، هر بار خلالم با آب بشوره، تصمیم فهمیدیم دو سه دندون خلال کردی زیر آب بشور دوباره دو سه دندون. نه که اینجوری با دست اینجوری میکنه اینا، باز اونایی که یک کم به حساب خودشون کلاس دارن یه دست کاغذی میگیره اینطوری میکنه دار کن، باز میکروبای مضر تو خود دست کاغذی هست. پس جایی که آب هست، خب هر چند تا دنده که خلال کنی زیر آب بشور، باز دوباره چند دنده دیگه. فانه مصححتون للفم و نواجذ. وقتی آدم خلال کنه هم دهان خوبه، خوشبو میشه، باکتریای مضر غلبه نمیکنن اون هفش باکتری، هم نواجز، یعنی علاوه بر این بن دندان نواجز، این لثه هایی که مثل هشت بین دندونا ها، اینها هم متورم نمیشه، خون روش نداره. گرفتین چی میگم؟ این گوشتایی که بین دندونا هست از لثه نمیگیم نواجز، اینها آسیب نمیبینه که سبب نفوذ پوسیدگی در لثه و در ریشه دندان و در خود عمق لثه بشه، قسمت فک که به استخون فک برسه. فانه مصححتون للفم، تو فضای دهان، پشت لپا، سقف دهان، روی زبان، زیر زبان. من نواجز توضیح دادم و یجلب الرزق علی العبد، جلب میکنه خلال صحیح جایی که آب هست با چوب صحیح روزی رو به طرف بنده جلب میکنه. خب روزی زیاده تو روایاتشیه، فقط پول که نیست، این که آدم دوستش رو داشته باشه، از دست نده، یکی ناموسته، همه که پیشش خوابیدی فرار کنه، ده همه دشکش میندازه برتر. من نمیدونم این سیگاری ها و چپقی ها و پی پی ها چجور زندگی میکنه، درست ها زندگی چی بدون اگه خواهم بجرد عذیتش میکنه. یا این که مثلا اینا تیز تیز میشه مثل سوزن میدونی تو بدن، خوبه اون برداره یه دونه سنگ پا اینجاش بذاره یا سیم ظرفشویی بعد به صورت بکشه خوبه؟ پس اگر مو هم مثلا اینجوری دو میشه و سه میشه و از این حرفا، این سوزن مومن شک داری؟ یه بچه بگو سلام مثل سوزن میتو داری، مثل بچه خوش میشه کنم. حالا شما جایی باشی، عمو باشی، آقا بزرگ باشی، حالا جیگر تلایی چی به نمیگه؟ حالا دیگه تو نباید خط خطیش کنی، خط خطیش کنه خوبه. پس یکی یجلب الرزق علی العقل، یکی جلب محبت، این یکی. لذا دوست خوب داری نباید دوست خوب از دست بدین، این یکی. دوم، یکی از رزق ها سلامتی و استمرار سلامتی، این به بنده برمیگرد. یکی دیگه از رزق ها چیه؟ این که به جا پول خرج کنی، وقتی مواظب باشی و درست مصرف کنی به جا خرج کردی. اما اگر مواظب نباشی بی جا خرج کردی، علیکم السلام ورحمت الله، روزی از دستت میره. مثلا گردوگیرت اومده، بادومگیرت اومده، فندق و پسته گیرت اومده، حالا میبینی پسته ها خندون نی در بسته است، برای پسته برای تق با دندل بشکنی، من دیدم با دندل جلو. خب اینجا چی؟ عمو شکستگی و خط خطی رو مینای، علیکم السلام، رو مینای دندون پیش میاد. ضریب آسون دندون بیشتر میشه چون لایه ظاهری مینا قویه اما داخل دندون بافت نرمه. ضریب پوسیدگی دندان در اثر شکستن چیزهای سفت میره بالا. بفهم. حالا اگر خلال هم نکنه سریعتر دندوناش خراب میشه، چون ترک مینا، خش مینا برداشت مؤمنا. خب بعدم چیکار میکنه؟ خلال هم نمیکنه. این مواد زیادی بین دندونا از غذاها با اون 7-8-9 باکتری مضر سریعا شروع میکنن به تخریب داخل دندان. گاهی میبینیم میناش سالمه درونش سیاه شده، تو دندون سیاه میشه و ظاهر مینای دندون چیه؟ سالمه، برق میزن. این به خاطر اون غذاهای سفتیه یه شکوند، پوست بادوم شکن، پوست فندق شکن، پوست پسته شکن، از حرفا. یا یه سیمکشی بق کن، خب سیمکش که هست یا با چاقو خط بنداز بعد با دست بکش، میشه هم با چاقو آروم خط بنداز بعد با دست بکش، قشنگ درمه، از سیمکش هم راحته. کبریت نزن، یعنی میگه کبریت میزنه و هم بینیش داغم میشه، هم سینوسش هم شکر، مگه حالا تو هوای آزاد اینجوری بگید؟ یعنی میخوام بگم با چاقو که دور سیم و هم رو دیوار میزن یه خط بنداز، چاقو اره یا باز فرش بده سیم و یه خط بنداز و با دست دیگه تاب بده، قشنگ در نمیخواد با دندون بکشی یا کبریت بزنی. و یجلب الرزق علی العبد، یکم توضیح دادم، فقط دلت علی ان صحت النواجز تتحقق بالتخلل. و التخلل علت لصحة الاسنان و انتفاء العله، هي التخلل تنتفي الصحة. اكل الحلوى، اونجایی که من بحث حلوا کردم، الان تو پزشکی جدید وقتی شیرینیجات میخورن اینها میگن آب تو دهنتون بگردونید، عرف مردان. بعضی دکترها هم میگن این اشتباهه، ضریب تخریب دهان از حیث دندان و از حیث لثه بیشتر میشه. فرض کن مثلا یه شکلات خورده، اونم یه شیرینی دیگه خورده، طبیعی غیر طبیعی، بعد میگیره تو دهنش آب میگردونه، بعضی آب لیمو میگردونه، بعد باشی میکشه میره، این ضریب تخریب دندانش بیشتره. تو روایات میگه برای اینکه پیشگیری بشه از تخریب، شما قبل از اینکه شیرینی بخوری کسرن من الخبز، یه تیک نون خشک، پس ها فهم بودی؟ قبلش قشنگ بگیر به جو، حالا بعد شیرینی بخور، تا شیرینی که میخوری به مینای دندون و به نواجز و به لثات آسیب نزنه. مبحث مخمرهای نان و خود این که نون خشک قشنگ میجاوی باز یه بخشیش میمونه به عنوان یه عامل فیزیکی مانع از رسیدن شیرینی، شیرینیجات طبیعی یا غیر طبیعی به مینای دندون میشه. وقتی که تموم شد، خب آب تو دهنت میگردونی، چون کمترین حد اسراف چیه؟ غذای تمیز لای دندون باشه، آب بکنی تو دهنت بریزی بیرون، چون غذا تازه خوردی، تمیز همه غذا مونده باشه نباید قرص بدی. حلای دندونات هم ناحتی معده میاره هم ضعف حافظه میاره. اما غذایی که تازه خوردی، تازه جویدی، دندونات هم سالم، تازه هم خوردی، اینجا آب تو دهنت بگردونی بریزی بیرون، این اسرافه. تو روایات داره اینم قرص بده چون غذا تمیزه. پس ببین اول یه تیکه نون خوش میخوری، بعد اون شیرینی که میخوای بخوری میخوری، بعد آب میگردونی قرص میدی. حالا بعدن اوسه وضوت یا اوسه نمازه یا مثلا میخوای بری سر کار، حالا خلال میکنی جایی که آب هست، مسواک میزنی قبل از وضو. بفرمایید هر چی گفتم روایاتون بفهم. آخه قضا
تمامه تی زرفاشون باشه باشه
باشه
هیچ کس رو خواب نمی کنه، 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 خواب
نه اون میشه اسراف. نه نه بله اینا میشه اسراف. گاهی بریز به پاش علکیه میشه تبذیر. نمیخوام اسم هتل ها رو برم که از سویت های هتلشون کانال دارن به زیر زمین. حتی غذایی که دست نخورده میزن که این کانال ها میره تا زیر زمین. حتی کارمنده و کارگرای هتل هم حق استفاده نرن، میگن پرستیج هتل همون به هم میخور. بزن زبونم بسته باشه سیاست نره. ها اینو از کجا گفتیم؟ مؤمنا فقط جاء شماره 3 فقط جاء فی الرسالت الذهبیه و من اراد ان لا تفسد اسنانه فلا یأکل حلواء یرحمک الله. الحمدلله رب العالمین. هر کسی که اراده کرده که دندوناش فاسد نشه، شیرینیجات نخوره، ببین نکره آورد دیگه، فلا یاکل حلوا، شیرینیجات نخوره، چه طبیعی چه غیر طبیعی، الا بعد کثرت خبزن، مگر بعد از یه تیکه نان. توضیح هم دادم خبر بسته دیگه. بعدم مال مطلب چهارم قبلا گفتم ولی دوباره اینجا چون موضوع فرق کرده بحث مکروهاته، باز بزرگوار آورده که برادر من پیغمبر اکرم برادر دینیم حضرت عیسی مرور کرد به قومی، دید اینا دهنشون خیلی بوی بد میده، چشماشون پف کرده، صورتشون پف کرده، بعد گفت نکنه شما میخوابید ایتال اینا وقتی میخوابید باید با دهن نفس بکشید، دهناتونو باز نگردنید که خوب شدن. از این معلوم میشه مکروهه آدم دهنش هنگام خواب بسته باشه و با بینی نفس بکشه. عکس این مؤمنا تو محیطای اجتماعی یا زمانی که پیک بار ترافیکه، اینجا باید از بینی نفس بکشی و قبل هر وضوع استنشاق کنی، یعنی فیلتر بدن رو تمیز کنی. این بینی هم به منزله رادیاتور ماشین عمل میکنه، هم به منزله فیلتر بنزین، یعنی هم ذرات معلق در هوا رو میگیره، هیدروکربونا، دوده و چی و چی و چی، قبل هر وضوع استنشاق میکنی مستحب، هم خنک کننده دستگاه گردش خون، خنک کننده دستگاه گردش خون به هوایی که چرخش داره، چون ما گاهی موتورها رو به چرخه روغن خنک میکنیم، گاهی به چرخه آب خنک میکنیم، گاهی به چرخه هوا خنک میکنیم، پروایی که داره که رادیاتور رو خنک کنه، تصور فهمیدین؟ بدنم مؤمنا همینجوره. بس دیگه، حالا مؤمنا بحثای علمی در این زمینه. یکی این که دست‌های آلوده بیشتر از دهان، یه ویرگول بذار، سبب سرایت بیماری های مصری می شود. لذا دست ها را بایستی قبل از غذا و بعد از قضا و بعد از کار و بعد از توالت بایستی خوب شسته شود. و اگر کسی بیماری خاص پایین تنه دارد مانند سوزاک یا زخم سیفلیس، باید با آب و صابون یا آب و شامپو خوب دستاش بشوره تا بیماری به دیگران سرایت نکنه. این از قصد گفتم باشم. چون الان در مجامع عمومی گاهی مردم لیواناشون جداست، مثلا یه بار مصرف یا شیشه اینا، اما حواسشون به دستاش نیست. کفشش اینجوری کرده، اینجوری کرده، من چی کارا کرده، گریس کرده، روغن زده، پس من با پارچه خوش کرده، حالا به همه میرسه دست میده. خواستم بگم آلودگی دست سرایتش به دیگری بیشتر از آلودگی دهانه. اینم تو پزشکی ثابت شده. یه مطلب دیگه که لازمه گفته بشه اینه که گاهی بد اخلاقی یک فرد و کج خلقیش و یا رفتارهای لجبازانش به خاطر روان نامتعادل یک شخص یا کودک است. که در بزرگتر شدنش، یعنی در چند زمان بعد از این زمان، سبب اختلال روانی و ایجاد افسردگی می شود. مثلا اگر کودک است، کج‌خلقی شدید و رفتار لجبازانش سبب اختلال روانی و افسردگی در نوجوانی و جوانی می شود. اگر مثلا شخص میان ساله و این حالت رو داره و خودشو درمان نکرده، تهذیب نفس یا رفتار درمانی، در کهنسالگی مبتلا میشه به اختلال روانی و افسردگی. یک بار دیگه مؤمنا ضعف حافظه و یا سوء خلقش به خاطر سوء تغذیه است، یا از حیث دارایی فقر مالی شدید دارد، لذا کمبود دارایی به گونه ای که نیازهای اولیه شخص برآورده نشه باعث بد اخلاقی میشه. حالا مباحث خودم. یک بار به خاطر غلبه بیماری و مرض، غلبه میکروب های مضر و ویروس های مضر و باسیل های مضر و قارچ هایی که ضرر به بدن میزنند، این سبب بد اخلاقی شخص میشود. مباحث خودم. حالا تو فضای دهان گفتیم باکتری های مضر، یا رو لوزه ها باکتری های روی لوزه ها، آنژین گلو و عفونت گلو و لوزه، یا عفونت مجاری ادراری، یا عفونت پشت پرده مننژ، بیماری مننژیت و چیزای دیگه، حالا مبسته خودمونه. پس میتونه مسواک خوب، زمان خوب، جایی که آب هست، خود مسواک که خوب هست، مقدار زمان خوب که توضیح قبلا دادم دیروز و خلال خوب، اینها میتونن همه به عنوان وقایه و پیشگیری از سوء خلق، از باب این که پیشگیری از بیماری میشه. زنها بیشتر حساس ترن از مرد و پسرها اگر مثلا تو سطح پوستشون آسیب پیش بیاد، یا تو دندوناشون، مخصوصا دندونای جلویشون آسیب پیش بیاد. گاهی میبینی بی اشتهای عصبی میگیره، گاهی میبینی این دختر یا خانومت یا عروست گوشه نشین میشه، اجتماع ترک میکنه، حتی اجتماع فامیلی، یعنی مبتلا میشه به بیماری روانی خجالتی بودن. خجالتی بودن یه بیماری روانیه. گرفتی مؤمنا؟ پس اگر دهان و دندان درب داغون شد یا لثه علیکم السلام، ببینید چه عوارض مختلف داره و بیماری های مختلف میاره. حالا تو مبحث روانی گفتیم چی عمو جون؟ یکی گوشه نشینی افراطی یا تفریطی، یکی خجالتی بودن. خب این همه از بیماری های روانی و از تبعات بعد مسواک زدن یا مسواک نزدن یا مسواک نامرتب زدن یا عدم رعایت بهداشت فردی و اجتماعی. اینم توضیح یادگاری. گاهی هست مؤمنان نه، سبب میشه که دندان آسیب ببینه به ظلم غیر. اینا خارج از کتاب میگم یادگاری، به ظلم غیر. دندان آسیب ببینه، لثه آسیب ببینه، ظلم علنی. مثل چی همونجا؟ این بنده خدا رو گرفتن بعد توی اتاق شکنجه ده بزن که میزنه، با مش میزنه، با لگد میزنه، با چکمه میزنه، با شلاق میزنه، یا پیغمبر و رحمت رو سنگ میزنن به دندون حضرت، دندون مبارکش میشکنن و همجور ادامه بده. یا یزید ابن معاویه خبیث با چوب خیزران، چوب بامبو، قوی ترین چوب ها، یه قسم آبنوس که توی ساختمون های 25 طبقه 30 طبقه تو هندوستان با همین چوبا نرده می سازن میرن تا بالا که آجر بچینن، تخته بچینن. خب یزید ابن معاویه ملعون با همین چوب می زد به لب و دندان امام حسین علیه السلام. آفرین آفرین، خیلی درجه سختی زیاده. عربا میگن خیزران. حالا مباحثه اینه، پس یک بار دیگه دندون آدم، فک آدم، لثه آدم آسیب میبینه به ظلم ظالم، خود شخص افراط و تفریط نکرده. اینجا هم دیه میاد به گردن ظالم، هم فعل حرام ظالم انجام داده، باید درمانش رو هم خرجش بده، با همون توضیحی که دیروز در بحث درمان کردم، ترمیم و پروتز و ایمپلنت ها و این حرف ها شد دوتا. حالا میخواییم بگیم گاهی ظلم ظالم از این بیشتر مومن، کجای کاری؟ خواهیم یه یادگاری بدیم. تا میبینن یکی یک کم ضعیفه یا یه مختصری مریض احواله، اصلا ناتوش میکنن، از مدار جامعه انسانی بیرونش میبرن، عمدن میکشنش. داشتیم هم چیزایی؟ بله که داشتیم. یاد داشت کنیم نظیر کاری که هیتلر، دارم یک دو تا تاریخ میگم بستون ولی از دیدگاه پزشکی ها، نظیر کاری که هیتلر در آلمان کرد از برای پاکسازی نژادی و داشتن نژاد قوی. بله هیتلر معروف، نه با همه مردمش، هر کسی که یک کم مریض بود و ناقص العضو بود و ناقص الخلقه بود اینا از یک کنار میکشتن. خب معلوم شد میگفتن این نژاد آریایی آلمانی باید هم قوی باشه هم سالم که بتونه بر کل دنیا حکومت کنه. ببینید حالتای افراطی‌گرانه است و خودمحوری و خودبینیه. دیدید توش نه بحث درمانه نه بحث پیشگیریه، بحث زورگویی و ظالمانه عمل کردنه. قلتاق بگیم این کاری که هیتلر کرد در این تاریخ اخیر، مثلا 80 سال قبل تو جنگ جهانی دوم برای امت خودش، قدیما هم هست، اینم یادداشت بفرمایید، همچنین در کشور اسپارت با سین ت آخر، اسپارت در یونان قدیم، اینان کودکان را می کشتند، کودکان مریض را می کشتند تا نسلی سالم و قوی داشته باشند، تا بتوانند مقابله با دشمنان کنند. باز یه یادگاری دیگه تاریخی از شما بگم. گاهی هم بعضیا که محب اهل بیت هستند ولی شورش در آوردن و معصوم رو خدا می دانن که مساویست با حماقت و خیانت، چه در زمان ما چه در زمان عباسیان، اینها هم الکی بزن بزن میکنن، چکوچونه هم دیگه رو نرم میکنن، هم آسیب جسمی، هم کشت و کشتار، هم فک و دندون که سرشاخشه که دل به داغون میشه. اما خنگیه که پیرو به ولایت نیست. اگر پیرو به ولایت بود عاقل بالفعل بود، اما اینجور نیست. مثل چی؟ همون یاد داشت بفرمایین. در وسائل و شیعه مناسک حج شیخ حر عاملی فرموده و همچنین والد گرامی هم فرمود، پدرم، قرامته با قاف و ت دسته دار، قرامته یعنی پیروان حسن صباح که امام صادق علیه السلام را خدا می دانستند. این کفر ها، این غالی شدن حرامه، فتنه است. حالا این همچه غلطی می کردن و می گفتند لبیک یا جعفر، دور خونه کعبه که می چرخیدن ها، به جای اینکه بگن اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک، این چیزا که می گن، به جای این ذکر واجب که شیعه و سنی میگه، اینو برمی داشتن میگفتن لبیک یا جعفر. باز همین مقدار اکتفا نکردن، شروع کردن کعبه رو خراب کردن، با خاک یکسان کردن. حتی دنبالش بمیسین و میگفتن لبیک یا جعفر. حتی حجر الاسود را بعد از این که کعبه را خراب کردند به کوفه آوردند و به مدت 4 الی 5 سال در مسجد کوفه نصب کردند. اسلام جیبی بهتر از اسلام آمریکایی. زمان ما هم همچی غلط ها هست، نخیال کنید، خنگی همجور ادامه داره. زمان ما اونور تهران بود، چند ماه قبل تلویزیون هم نشون داد اصلاقایشون یه دفتر دستکی تو بیابونا درست کردن، یا تو کوه کعبه درست کرده بودن، هیچکی نره مکه و اینا اینجا ثواب کرد، همه رو گرفتن خبیثا رو. خنگی ادامه داره. پس گاهی افراط و تفرید چی میشه مؤمنا؟ افراط و تفرید سبب آسیب به فرد و دیگران میشه. تفسرتون از این لفظ لبیک سوء استفاده نشه. یک بار آدم میگه لبیک یعنی دربست چاکر و نوکر و مخلصتم در اطاعت و تبعیتتم، وقتی که حرف حق بزنی اشکال نداره، هم مباحثت باشه، پدر مادر مؤمنت باشه، همکارت باشه، مجتهد صالحت باشه، اشکال نداره. مجتهد صالحت گفته اینجور میگه لبیک، اشکال نداره. اما این که فرد رو از حد انسانی و مجتهد بالفعل مؤمن عادل بیاید برسونی به خدا، این قلاته، این قالیه، این گناه کبیره، این حرامه. گرفتی مؤمنا؟ خواستم از این لفظ لبیک بعضی سوء استفاده نکنن، اینا رو گوش میکنن. پس اگر ما میگیم لبیک یا مؤمن، یا میگیم لبیک یا پدر صالح، یا میگیم لبیک یا خمینی، این با این فرق میکنه. او تو همون حدی که هست قبولش داریم، مجتهد صالح، مؤمن صالح، پدر صالح، اشکال نداره. میگیم ما در اطاعت و تبعیت حرف حقیم، بر محور حق میچرخیم که 14 معصومه و هر کسی که در این صراط حرکت کند که صراط مستقیمه. اما اضافه بر این بخوای دو تا خط موازی درست کنی، یعنی شریک اوسه خدا یا پسر خدا یا خود خدای جیبی درست کنی، بگی معصوم یا غیر معصوم خداست موازی با خدا، که میشه شرک، حرامه، این حرامه. گرفتین مؤمنا؟ این ضرر شخصی داره، ضرر اجتماعی هم داره، مذهبای ساختگی زیاد میشه، درگیری های داخلی زیاد میشه، چک چونه نرم میشه، کشکن که رو شاخشه، فک پریدن و دندون پریدن یک کار نداره، چهار تا بوکس به هم میزن دندون هم دیگه میپره. این هم یه نکته. پس ببین از سه تا نکته، از سه نکته تاریخی سه تا استفاده پزشکی کردم، منظورم پزشکی بود. مطلب بعدی مؤمنا یادداشت بفرمایید. این سه تا هم دیدم خوب مؤمنا یه بار بنویسین تو عمرتون کیف میکنم. بحار چاپ بیروتی جلد 78 صفحه 225 قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخلتم على المريض فنفسوا وابش جمعه يا ألف زجلش فنفسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب النفس يطيب النفس. ترجمه: هنگامی که از بیمار دیدن می کنید فنفس له في الأجل، او را به زندگی امیدوار سازید. این دین میگه. این دکترای قلبی شقی چی میگن؟ این مریضای میترسونن الکی. اومد اینجا. بله بله. الکی میترسونن. بله. او را به زندگی امیدوار سازید. این کار گرچه مقدرات را تغییر نمیدهد و مانع از اجل حتمی و مرگ حتمی در آینده نمی شود، اما وسیله آرامش خاطر بیمار است. و هو یطیب نفسه، وسیله آرامش بیماره. یعنی بیمار را از تعادل روانی خارج نمی کنی که آسیبهای جسمیش بیشتر شود، چون وقتی که افسرده شد کار شخصیش هم انجام نمیده، تا چه برسه به رعایت بهداشت فردی، خودش ول میکنه. مثلا میگه آب بخور، آب نمیخوره. میگه لباس تو بشور، لباس نمیشوره. میگه مسواک هم مسواک نمیزنه. اصلا کار شخصیش هم انجام نمیده. خب زودتر جسمش داغون میشه به خاطر او اختلال روانی که مبتلاش کردی به افسردگی. این روایت خیلی مهمه مؤمنا، یادتون باشه. همه جواب بزنیم، مخصوصا به دکترا بگیم، چون الان دکترا اکثرا من دیدم الکی مریضا رو میترسونن، خیال میکنه داره خدمت میکنه، با حال این که خیانته. روایت بعدی مؤمنا، این فرمایش پیغمبر رحمت. حالا عمل پیغمبر رحمت ببینید، وقتی که حضرت سلمان مریض بود پیغمبر رحمت میرن دیدنشون، ببینید پیغمبر رحمت چی میفرماید به سلمان. اینم در مکارم الاخلاق صفحه 361. لذا در عمل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که به ایات سلمان رفته بود فرمود، عربیش بنویسیم، یرحمک الله، الحمدلله رب العالمین، یا سلمانو کشف الله ضرک با صد زاد و غفر ذنبك و حفظك في دينك و بدنك الا منتها با هر دو چشم الا منتها اجلکه. ببین پیغمبر تو عمل چجور هم امیدواری میده به مریض هم دعای خیرش میکنه. ای سلمان خداوند رنج تو را برطرف سازد و گناهت را ببخشد. آدم هرچی خوب باشه حق عبادت خدا رو که به جا نیورده، خدا باید با تفضل با آدم رفتار کنه تا آدم مستحق بهش بشه، نه هیچ کی تو بهش نمیره. و گناهت را ببخشد و دین و بدن تو را. این مباحثه ما تو پزشکی جسمیه، بحث مکروهات درسته همونجا؟ و دین و بدن تو را تا آخر عمرت محفوظ بدارد و حفظه که فی دینه که و بدنه که الامون تا عجله. روایت سوم، اینم یادگاری، بعضی هستن مومن خوشمه، بعضی هستن مومن اصلا دکتر نیستن. حالا اونایی که تو نظام پزشکیان یا متخصص متعهدن میدونن من چی میگم، تو سیاست نریم. بعضی اصلا مومن ها دکتر نیستن، یه پول کلونی داده سربازو یختو سربازی نرفت، یه پول کلونی هم زیرمیزی یا رومیزی داده، یه مدرکی علیکم السلام رحمت الله، یه مدرکی از اینجا اونجا گیر آورده، این شد مدرک گرایی. بعد حالا با جون مردم علیکم السلام با جون مردم بازی میکنه. بعضی وقتا هم مدرک های چاخانی اینترنتیه، دانشگاه پشمدان، دانشگاه پشمدان کجای ایران کجای کشور یا خارج از کشور، الکی ها اصلا همچی دانشگاهی وجود نداره، از فضای مجازی مدرک درست کردن که گاهگاهی اطلاعات و حراست بعضی این آدم ها رو میگیرن. خب حالا منظورم این بحث علمیه، میخوام بگم یک کسی مریضه، طفلک از بیماری داره رنج میبره، حالا اگر یک شخص جاهل بیاد از این بیماری که داره خودش از بیماری رنج میبره عیادت کنه، جهل این جاهل بیشتر مریض اذیت میکنه تا مریضیش. اینه من نمیگم، این روایته، یکم روایت خودم کیف کنه. این چند تا مدرک داره، حالا من یکیشی نوشتم، وسائل شیعه جلد 2 صفحه 642. قال الصادق علیه السلام فإن عیادت النوکی الف لام نون واو که یه فإن عیادت النوکی اشد على المريض من وجعه. حالا ترجمهش، دیدار نادان و احمق، نوکی یعنی نادان و احمق، دیدار نادان و احمق برای بیمار و مریض از خود مریض از خود مرض دشوارتر و سختتر برای مریضه. اینم یادگاریه برای کسایی که مدرک گراست، تو سیاست نرینا، اینا یه واقعیت ها خواستم بگم. لذا طرف زامنه، گاهی الکی پاسکاری میکنه، اصلا نه نبض میگیره نه میفهمه نه طب بالینی میره، هیچی نمیداره، که ادر که میاد بنده خدا هر کسی میاد برو عکس بگیر، برو عکس بگیر، برو سنگرافی، برو سی دی اسکن، برای MRI، بعد هم این تفلک میره. حالا که میاره همچون نگاه میکنه، اصلا نمیدونه چیه، بلد نیست، گاهی اصلا نگاه نمیکنه، فقط همینجور که اونجا گاوبندی داره شروع کنه نوشتن. خب مجبوری علیه که مردم پاسکاری کنه، بگو نمیدونم. اینا خیلی مهمه مؤمنا در بحث آداب پزشکی و در بحث وقایه پیشگیری از بیماری و در بحث درمان. یکم گفتیم، حالا یکم دیگه هم بگیم. مؤمنا یادتونه گفتم یه سری چیزا هست که چقدر بیماری میاره؟ ما نوشابه‌های گازدار و سانسا 14 تا. مال یه چیز دیگه هم بود یادم نیستانا چی گفتم، یادم نمیاد به ذهنم، که 9 تا بود. بعد یک روزی هم بحث سیگار و دخانیات و این چیزا رو کردیم، حالا مباحثم نیست تو دندون و نواجذه. یکی از چیزهایی که اثر تخریبی دارد هم روی دندون، هم روی فضای دهان، هم روی نواجذ، این گوشتای بین دندونا، حالا تهشتی داره، و هم روی بزاق و آنزیم و مخاط دهان زیر زبان و گلو، اون چیه همه جان؟ مصرف سیگاره. حالا یک کم هم اینه بنویسن همه جان تموم کنیم دیگه. پس جهتش منظورم فضای دهان اینا بود. حالا عوارض دیگه رو هم داره. حالا نمیخوایم فرض کن با قلدری بگیم مثلا به این خودکاره یالا و بلا سیگار ترک کن، نه، میخوایم از باب رفتار درمانی، یعنی تغییر نیت صحیحش از بد به صحیح و تغییر رفتار نادرستش به صحیح. چی کار باید کنیم؟ متخصصین مطالبی فرمودن، از جمله دکتر حیدری، رئیس دکتر حیدری رئیس تحقیقات ترک دخانیات در ایران در مبحث رفتار درمانی و تغییر کردار یک فرد سیگاری. ببین مؤمنا، یک کمی جای حاشیه بگم، یه بار من میخوام نیکوتین موجود در خون و بافتاشو تخلیه کنم، بدنش رو فرم بیاد، ظاهر جسمش، میگیم 15 روز هر روز 1-3 لیوان آب لیمو شیرین با نصف پرتقال که تلخ نشه بخوره، ظرف 15 روز این سموم میره بیرون. مال انواع مواد افیونی از جمله سیگار. یه بار دیگه میخوایم بگیم عادت زشتش به سیگار و مانند او ترک شه، اینجا درمان روانیش که میل و شوق به این سیگار یا ماده افیونی نداشته باشه، گاهی 6 ماه 1 سال و در بعضی مریضا 2 سال طول میکشه. اینجا نه مریض رو باید لوس کرد، نه ولی مریض رو ول کرد، هر دوش ظلمه. اینجا باید رفتار درمانی کرد و تغییر کردار و عادت زشت مریض رو تبدیل به رفتار و کردار صحیح کرد. کارهای آسونی که تو رفتار درمانی هست که چند توصیه‌تون نوشتم. 1، به این مریض سیگاری میگیم سیگارتو عوض کن، عادت داره به یه نوع سیگار، حالا میگیم الا باید سیگارتو عوض کنی، برو به سلامه. خب این سیگارش عوض میکنه چون با ترک اولی کنه. بعد چند روز دیگه اومد بهش میگیم هر وقت میخوای سیگار بکشی یه تیکه سیگارتو بشکن بنداز کنار، بقیه شو بکش. حالا هر چی شو کن، 1/3، 2/3، 1 ذره، این شد 2 تا. باز رفت چند روز دیگه که اومد، مطلب 3 میگیم قبل از هر بار که سیگار بکشی، قبل از کشیدن یه نخ سیگار، از عدد 66 برعکس بشمر. 66 هنوز که نکشیدی، 66 65 64 63. اینایی که سیگاری هم خودشون حافظه هاشون ضعیفه، تعادل روانی هم ندارن، بعد به خیال اینکه سیگارو دود میکنه خیال میکنه تمرکز فکر و تعادل روانی میاد، خیاله ها، واقعا نیست. خب وقتی که میگی برعکس بشمار، مثل من و شما تون نمیتونه بشماره. به سختی میفته. میگیم از 66 برعکس بشمار، 66 ای فکر کن، خب 65، یعنی هی از اون رو میشماره بعد میدونه این برعکس چی بگه. زمان میبره، خوبه ما میخواییم زمان این از دست بده که نخ سیگار کم کرد بکشه تو 24 ساعت. تو مثلا این در روز مثلا یه پاکت سیگار میکشیده، حالا حوصله‌اش سر میره، نصف پاکت نمیتونه بیشتر بکشه چون وقت نمیکنه. بعد چه روز کرد میگیم برگرد. نه رو از روانشناسی دارم میگم علوم رفتاری بله بله اینا گفتم چون سخت گفتنشم کشتم شپشش چی تو میگم سخت گفتنش مسئله به چهارم اینه که تو روانشناسی من دارم نه آیه روایت نیست مسئله به چهارم به این آقایی که سیگار میکشه مثلا یا چپق یا قلیون هرچی به این میگیم فقط با کبریت خانواده باید روشن کنی دیدی عمو جان چی شد؟ اینه فقط محدودش کردم به حیات خونه تو ملعه آم نمیتونه بکشه علیکم السلام خوش همه توی پارک نمیتونه بکشه تو اتوبوس نمیتونه بکشه تو قطار شهری نمیتونه بکشه خونه مهمونا رفقاش نمیتونه بکشه گفتیم اگر میخوای خوب بشی یا فقط با کبریت خانوادت بکش نه 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 کبریت خانواده آفرین آفرین یعنی بیاد تو آشپزخونه کبریت ورداره بره تو حیات فقط همینجا حق داری بکشی جنبه‌های روانی ها سیگار روشن کن فقط با کبریت خانواده سیگار روشن مطلب پنجم مبحث شیمی درمانی مصرف دو قرص در یک هفته هر روز دو قرص به مدت یک هفته و گاهی تو بعضی مریضا تا 10 روز مطلب ششم یه قرصای مخصوصه ضد نیکوتینه ضد سم حالا اسماش فرق میکنه دیگه مارکا من دیگه ننوشتم مطلب ششم مصرف نیکوتین دارویی اینی که متخصص تجویز میکنم نه پیش خودش مصرف نیکوتین دارویی و اونی که دکتر تجویز میکنه مطلب هفتم این قسم ششم که گفتم تا 1 ماه درمان ادامه داره دو تا مطلب دیگه هم با عنوان تبصره و تذکره تبصرتون در ایران اسلامی در حکومت جمهوری اسلامی ایران در کل ایران ما 60 مرکز ترک سیگار داریم با متخصصین و ابزارهای مختلف رفتار درمانی و شیمی درمانی 60 مرکز داریم تذکرتون اگر مثلا این یه آدم خودکاری این خودکار مثلا یه آدم سیگاری باشه اینم بچهش بچه آدم های سیگاری 3 برابر ابتلا و اعتیادش به سیگار بیشتر از سایر کودکان دیگران اینم بنویس عنوان تذکره بچه آدم سیگاری که مبتلا به سیگار کشیدن شود 3 برابر بیشتر از سایر کودکان است. خب اینایی که گفتم مؤمنا حالا بیا تو بحث آسیب شناسی روی مخاط و آنزیم دهان و حلق روی دندونا روی نواجذ روی نسل بچه چه مادر سیگاری باشه چه پدر اثرات تخریبی روی نسل داره گرفتین مؤمنا پس جهتش رو خواستم تصور کنیم گاهی عدم مسواکه، گاهی مواد افیونیه، گاهی دخانیاته و گاهی ظلم ظالمه این 2 مورد چون که در کتاب نبود خارج از کتاب برای شما توضیح دادم انشاءالله فردا کثرت سواکه میگم که بی جهت الکی و بد مسواک بزنه اونم دندون خراب میشه انشاءالله فردا اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجب برجم بله آه بله همونه همونه نیکوتین دار بله حاجه دیگه سوال نکن خوش همه اینا حالا باش اینا رو حاشیه به مکاسه زن انشاءالله مکاسه محرم اینا باید بگردم حاجی بایستی تحقیق کنم. چون تو ذهنم نیست آقا، تو کتاب نمیشته، کتاب مکاسه.
چی بکنم دارم؟
روی آلومینیوم.
امر یک توجه بیدی آلومینیوم چی هست؟
یه فلز سفید، اینا اینا آلومینیوم.
فرمال که شما سر
دیگه آلومینیوم باز اینا آلیاژش فرق میکنه. بدنه هواپیما، بدنه زائرش هم آلومینیوم خاص داره با آلیاژش. قلعم شبیه رویه، اما فرق داره. این مسار سفید میکنم، مسار دیگه مسیر با این قلع سفید میکنم. اینم یه فلزیه. اینا با چشم میبینه آدم. اینا را آدم باید به چشم میبینه، به زبان نمیشه گفت. مثل من میگم مسلمان واقعی، مؤمن واقعی، شیعه واقعی. اینم تو چجوری به زبان بگم؟ هر چی بگم تو ذهن. باید تو ظاهر ببینی.
روز
بخوام. بله.
چرا یه جمعی که یک شما و خود ده روز شد میشه دن نوازه چه بری تزر شده میشه فقط هم دعا و اسم گذاشتن نه چیزی نه.
بله. این قبل این که برکت میریخ خب تخم مرغ با پیاز و روغن زیتون
میخوام.
نمیدونم اونم مگر این که فیروزه نیشابور، اونم بازم قبل از برکت ریختن که فیروزه نیشابور بگیره روش حق کنه رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین.
اون برای تغییر جنسیت
بود. چرا چرا نه نه، این برای اولاد دار شدنه. ولی راوی میگه ما بچه پسر خدا به اون داد. راوی میگه تو به حال جلد 91
مرحله جنینی پس رای فرن
نه دیگه، چون که یا پسر یا دختر. ایشالله دو قلو هم پسر هم دختر. سوال نیک میزنیم. چی آجا؟
منوطه
روی کسی که این حاج آقا زک درمانیه، این به مردم عادی نگید ها، چون نمیگیرن منکر میشه. این بحث زک درمانیه با احجار، احجاره. این تو به حال جلد 91 چاپ اسلامیه، چاپ اسلام. اینه باید تحقیق کن. بعد میگه اومد پیش امام صادق و آقا من بچه ندارم. حضرت فرمود نگین از نیشابور، فیروزه نیشابور تهیه کن، روش این آیه قرآن حق کن. رب لا تذرنی فردن و دالدار، لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. میگه سال نگذشت همین کار کردم، تو دستم میکردم. سال نگذشت خدا ما یه کاکال پسر داد. اینا نمیشه به مردم گفتم. نه تو هم روایت اون راوی میگه. اینا احجار علاجه که الان تو اروپای غربی مبحث این داروهایی که هست جدیدن، داروهای ترکیبی از گیاه و از احجاره، یعنی از سنگاست. اونا هست تو اروپای غربی. یادم رفت اسم جدید چی میگن. بله
فرمایش که فرمایش نمالی مریض دکتر بهش میگه که مثلا شما میمیری یا مثلا سو تعمیری کاراش به هم میریزه، از این طرف هم کتوره باید تو این که مرگ نسکل این آدم باشه.
خب اون مال تهذیب نفسه، برای این که نه برای این تیکه، برای اون بنده خدا که مریض نیست، اون افتاده تو طغیان یا خیال پردازی های زیاد، آرزوهای طولانی. اون روایت که الان میخونی جاش اینجاست، من تشدید خیالات دارم یا آرزوهای طولانی دارم یا طغیان کردم. شما به من میگی آقا معصوم فرموده مرگ همیشه نصب العینت باشه، راست میگه، چون هر لحظه ممکنه بمیرم.
آجوا حرم یا آقایی،
چون روایت داریم، نه روایت داریم، روایت داریم که میگه آرزوهای طولانی آدم مرگ یادش میره.
اگه واقعا اینجوری باشه چی آجوا؟
نه چی واقعا اینجوری باشه؟
مثلا من نقطه نشون میداد که دکترها خارج براش روز تعیین کرده بیا، مثلا 20 چند روز دیگه میمیری.
خب بیخود کردن،
حالا کار کرده بودن.
خب میگه
خیلی اوضاع حالا تو حرم تعریف میکرد، سیدش میگه وقتی فهمیدی مثلا فلان روز احتمال داره بمیره، خیلی مثلا خوش اخلاق‌تر شده، زندگیش بهتر شده دیگه.
حالا اون بنده خدا سیمش قاطی نشده، اما اکثر مردم تعادل روانیش به هم میخوره. اکثر مردم بله استثناء، نه با اون فرق میکنه، اون جاش فرق میکنه. پس این که میگه مرگ و نصف العین قرار بده تو روایت، جایی که من خیال پردازی دارم و جایی که من طغیان کردم یا جایی که من آرزوهای طولانی کردم، این روایت جاش اینجاست.
نباشه
این معنا نداره. حسه چی هم همیشه خود مؤمن متوجه. دیگه معنا نداره، لغو میشه در این سه مورد.
یعنی میمیره خود دکتر مرده هنوز زنده.
راست میگه، راست میگه.
باور کن راست میگه.
بعضی از دکترها خدا رحمتش کنه آدم خوبی بود، اما یواشکی میرفت اون وقت سیگار میکشید. نمیخوام الان اسمش رو برم، متخصص کودکان بود، مرحوم شد. مرحوم شد.
این علومینیم بخواین؟
بله بله.
همین فلان شده؟
بله. بعضی اصلا مؤمن ها بیخیالن، میگه اگر دنیا باید نساخت تو با دنیا بساز. داریم ها، من میشناسم تو مشهد. اوایل پیروزی انقلاب دکتر بهش گفته بود سرطان گرفتی، به یک سال نمی چه میمیری. زد کارخونش فروخ، خونهاش فروخ، بعد رفت توی این ورا زمین خرید، باغ وسش کرد، همش تو کیف داره میکنه. آقای موسوی مر میشناسه، یکی از هم مباحثه‌ای هم بعداً هم دامادم شده. بریم ازش بپرسیم. همون گفت زندگی واسه سرغل داره، هیچ مریضی نداره.
یک دکتر در محله ما هست که من دو مرتبه سه مرتبه مرده دیگه. به تو مرده هست. چون عجیبه. گفت یک طبیب قابض الارواح، آقا جان این شعر خوبیه. قابض الارواح رفت پیش خدا گفت سبحان ربی الاعلا. یک طبیب است در محله ما، من یکی میکشم او ست. یا اجازه بده قبض روش کنم یا مرا کار دیگری فرما. اینجوری یا توتون مکشن.